شما اگه احساس خود کردین که دمو دامانه های سبز شمالی هستین یا در خانه های دور دوردست بدخشان یا در باغ هایی که طرف قندهار و هلمند است، خلاصه آل و هوای وطن در اینجا 100% هست. اما قسم مرواده کرده و خود کاکا را باید پیدا کنیم که اینجا خانه ها هست، باغ است که در کجا خودش هست. بسیار راه را آمدیم، آلم یک دانه دروازه که دیگه است، بسیار دروازه مرا خوش آمد، یک پنجره که آینی باش که یک تک تک کنیم. این داخل کاکا اینم اینجا گفت باید باشم اینجا. کاکاش تایی این آمد، مصروف کار بود یک بیچاره، دیگه وقت کارشو میگیریم، اما قصه باید کنیم که کاکا بی قصه نمیشه. سلام علیکم کاکا، دیگه دروازه خلاصیگی؟ السلام علیکم کاکا، چنگه هستی؟ خیر هستی؟ خیر هستی؟
خیلی
شکر خیر هستی. والا تراکه دا کاکا اینا دازم پلاس که کاکا کار دیکو
کار کوم دا پیاز دی دا ورد دا گندنه دا
سی باغ دلتنو خیر دنه نشو خیل انشالله خیر جوری کاکا
الحمدلله دا لب لبو دی
خاکا دیر خدا دازم خیر بیرتا وقلا کاکا جان دا ستا باغ دی نو
و دا باغ دی دلتا بالا دلتا خواری کارم پا دغی که مرکانی سما
مژکار غو نیسی خو ډیر شان
خدام رکان بیا د درخت خوري
خا خا
انو بالا د وای ورتی زمو بالا تلک ورتی زمو چوینه سمړي
خا خا دوستا کاکا امروز دای با خود کار میکرد و مرا گفته بود که بیا د اینجا و از اینجا ما شما صحبت میکنیم، قصه را شروع میکنیم. دغه ما سره یو 2 ساعت خو وخت لري چې دغه باغداری ساسي وخت نه نيسته دغه باغ کراته خو چې لکم سر نه شروع وک و اوس دغه تک کاکا تاسو ډیر شان دلته دغه لبودی
و دغه دغه وژه ده
دغه وژه ده خسیر ده
په پښتو باندې
وژه ورته
وژه ورته دغه باندې په پارسی باندې
سیر ورته وای
دغه تاکان دی
تاکان دی
د انګور و ای تانګور دی تا دغه ای تانګور دی دا پلاستیک ګرد مرکان خوړلې دی وژ مرکان دی دلته
خا 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 او
دا خو د بل چا ده دغه
دام دی زکی دی
ګورغه چرګان
دوست دانه تاک انگور ده اینجا کاکا داره او دا طول انگور ووس ورکی که نه نویده چه کردی؟
یا انگور ورکی یا کال انگور ورکی دا سلورم کال ده
سلورم کال ده نام خدا او دا غلطه که نه نووزو چه دلتم دیر شان لره کاکا والا دیر شوقی شوقیم خکار کاکا دا باغ باغداری و دا مالداری و دا شانو که
شی بالا دلت بالا دا دلت بالا از ما دا چرس زای ده
سه دسته گندنه را کاکا بر ما توفه داده از باغ خود
یکی برازی بیتم
برازی باش دستاش بند است که گندنه خور نیست یادم
از کابل است؟
از کابل است
خب از کابل که از گندنه خام خامی خوره
میخوریم بچه گندنه؟
اگه خانه نببره مادرش در سوک میزنه
باید ببره خانه اگه
باید ببره
ست پیسر بولی یک دستان بر خود میگرم این از این باغی که کاکا جان دنجا داره که سیر است و لبلبو است و گندنه است و بانجان سیاه و طرف هم تاکای انگور برمه اینه اکسی دست گندنه توفه کرد گیره دیگه گندنه را تو یک بولانی جور میکنیم همینجا میمانمش با تکنمش بس ایشده اینه گندنه بریم خیلی کاکا جان و نور باختم زو جای دیگر هم میریم که
باغ دی بالا وش گرد
دروازه خلاصه کوچی چیه نور شده دلتا و داری دروازه بیرتا خلف کمه چی دلتا و رو را چیه نر آنشیم دلتا هم گندنه
امید که از این گزارش خوشتان آمده باشد دوستان. صحبت با بزرگترهایی که یادی از آرامی‌های افغانستان دارند همواره شنیدنی است و این کاکای قندهاری ما هم گپ‌های زیادی دارد که در فرصت بعد خواهیم شنید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
امروز گپ از مهاجرت به خارج شد و صحبت‌های کاکای قندهاری را به اتفاق شنیدیم. اما در داخل افغانستان هم مهاجرت‌هایی از روی مجبوری رخ می‌دهد. حتی کودکان و نوجوانانی که از روی مجبوریت جابجایی اقتصادی دارند. شهر قندهار هم میزبان کارگرانی از ولایت همجوار خود است.
چهار داری؟ خوب هستیم؟
بخیر هستی، سلامت جیر، بخیر، سلامت
جیر. تشکر، نامت چی هست؟
اسماعیل.
اسماعیل جان، چی کار میکنیم؟
کارگریه.
کارگر هستی، چند سال میشه کارگر هستی؟
پنج سال میشه.
چند ساله هستی خودت؟
18 ساله.
از کدام ولایت هستیم؟
غور.
نام خودت چی هست؟
احمد.
احمد جان، چند سال میشه کارگری میکنید؟
من امسال سال هفتمه که به اینجا اومدم کار.
سال هفتم است. بسیار خوب، بسیار خوب. چند سال هستی خودت؟
من 17 به سن 10 به اینجا اومدم.
به سن 10 سالگی جا اومدی کار میکنی؟
7 سال میشه اینجا کار میکنم.
پیسه ای که کار میکنی باز خودت مصرف میکنی یا خانه روان میکنی؟
به خانه روان میکنم، به کودک های اینا که واسه که قرض داریم برشون مشکل.
خب خداوند قرضداری و مشکلات که همگی ما شما را حل کنه.
آمین بخیر.
چند نفر هستین اینجا دیوالا؟
اینجا 13 نفرین.
13 نفر هستین. تو یکم پیش بیا. نام خودت چی هست؟
عبدالعلی.
عبدالعلی. خودت هم از غور هستی؟
بله.
بسیار خوب. چند سال میشه تو کار میکنی؟
امسال سال اول میام اینجا کار.
سال اول است؟
بله.
چرا اومدی که کار بکنی؟
بیام این کارو بار میکنم واسه همین قرضداری همین کارو نمیکنیم.
چند سال هستی خودت؟
16 ساله.
16 ساله هستی؟
بله.
اینجا اتاق دارین؟
بله.
خب بسیار خوب. چرا قرضدار هستین شما؟
بله قرضدار هستیم.
پدر بیادرا کار میکنن؟
پدر و بیادرا منم کار میکنن، کشاورزی رو اینام کنن، ما اینجا به هم قندار کار میکنیم.
خب شب باز در اتاق صبح میکنین؟
شب خور بیتاق صبح میکنین.
چقدر وقت یک سال گفتی که هستی؟
بله.
در اتاق چند نفر هستی باز؟
به اتاق 5 نفر هست.
اتاق امی 5 نفر کمی جسته نمی؟
بله.
خب بسیار خوب. چیز پیام گفتنی به وطندارا دارین؟
بله ها، هر چیزی که شما بگوین ما داریم.
نه خود شما چیز گفتنی پیام به مردم داری نداریم؟
نه نداریم چیز.
نداری؟ بسیار خوب، بسیار خوب. مکتب خوندیم؟
مکتب بخوندیم
حالا نه
فعلا. چند سالی بخوندیم به ما؟
تا صنف چند خوندیم؟
تا صنف 8 بخوندیم. معلم های سمی نبود که به ما بخونه.
چرا؟ چی مشکل داشت معلم ها؟
معلم های دوید بشه تنخواه نمیمد، درس هم نمدادن. یلا کنیم. بلیا.
خب بسیار خوب، تشکر. تشکر. کلتان یک جا بگوین که زنده باد افغانستان.
زنده باد افغانستان.
زنده باد افغانستان.
دوستان تشکر که هم سفر ما بودید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. با گذشت بیش از 40 روز از زلزله در غرب افغانستان، پس لرزه ها همچنان ادامه دارند و اکنون وزش بادهای شدید و سرمای هوا نیز به مشکلات زلزله زدگان افزوده است. فیض احمد محمدی از هرات گزارش میدهد.
روزها زمین لرزه های حالا با قدرت کمتر هنوز هم ولایت های هرات و بادغیس در شمال غرب افغانستان را می لرزاند. زلزله زدگان از مسئولان محلی، مردم و افراد خیر می خواهند که به وضعیت آنان رسیدگی شود. شهروندان ولسوالی های مختلف هرات و بادغیس که در زمین لرزه های یک ماه گذشته خانه، زمین، باغ و دارایی هایشان را از دست دادند می گویند از روز گذشته تا حالا چندین بار پس لرزه هایی را در مناطق محل زندگیشان احساس کردند که نگرانی هایشان را از تداوم این روند بیشتر کرده است. ساکنان ولسوالی رباتسنگی که در شمال شهر هرات زندگی می کنند از وزش بادهای شدید و طوفان در این مناطق خبر داده و می گویند هیچ سرپناهی ندارند که از گزند باد و طوفان در امان بمانند. آنان از اهدای خیمه هایی که مردم و حکومت برایشان دادند سپاسگزاری می کنند، اما می گویند این خیمه ها هیچ مقاومتی در برابر طوفان های هرات ندارد و شمار زیادی از زلزله زدگان هرات و بادغیس این خیمه ها را از دست داده و بر اثر طوفان ها به تکه پاره های مبدل شدند. شماری از کسانی که بر اثر زلزله های پیهم هرات خانه هایشان را از دست دادند، فرارسیدن فصل سرد زمستان را سرآغاز بحران انسانی در ولسوالی های مختلف ولایت های زلزله زده غرب افغانستان می دانند. آنان تصریح کردند خیمه و پتو برای در امان ماندنشان از سرمای جانسوز زمستان کافی نیست و باید هرچه زودتر خانه و سرپناه برایشان ساخته شود.
تقاضی ما اینجا که اینجا هوا سرده. تا این خیمه هم که هستیم معمول خود ما یک کرتی که از من برانم چند تا مونده اما دوستم مریض شده. سرد هوا اینجا. بخاری ناکی نیه که اگر خونه بودیم میتوزن بخاری چالان کنه. خیمه که میگه اگر پیدنگ هوای بیشترش میگه اگر در بگیره بسته خیمه هم آتش میگیره.
یلا 7 سال سن خود من که برام این دیگه زندگی میکنم، ای تو باد شدید است. چند روز پیشتر می جو بادای شد که کل همین مسیسای که اینجوری بود فرار کرد برفت در زور شدید باد. هیچ کس نمی سیاسرا کلا به این ماشینای کلون جمع کرد بر با همو خیمه اونا رو اونجوری بود کلا اینا رو توسط جمع کرد امارات.
در همین حال مقام ها در کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات با تایید گفته های شهروندان میگویند تمام تلاششان را به خرج دادند تا قبل از فرار رسیدن سرمای زمستان این خانه ها ساخته شود و در دسترس افراد نیازمند قرار گیرند. احمدالله متقی سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات با بیان اینکه جدیداً سنگ تعداد 730 واحد مسکونی برای زلزله زدگان ولایت هرات که در ولسوالی رباتسنگی زندگی می کنند گذاشته شده اظهار داشت، ساخت و اعمار این خانه ها که قرار است طی 45 روز آینده تکمیل شود 400 میلیون افغانی هزینه دارد که از محل کمک های جهانی، افراد خیر و حکومت افغانستان پرداخت می شود. متقی خاطرنشان کرد
باید ویم دقیقه کلی طول وسو دیس کوره ده او میدم داده ده کم کسان سیدلت خدمت کوی ده قرار داده اخیسته ده.
در روستاهای اینجا 730 خانه بر اثر زلزله ویران شده و شرکت مجری تر متعهد شده است که این خانه ها ظرف 45 روز آینده ساخته شود و مردم روستای رباد میرزا که بیشترین خسارات زلزله در اینجا روی داده است امروز شاهد آغاز کار ساخت این خانه ها هستند. در همین حال یک تن از اعضای کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات با اشاره بر اینکه نیاز اساسی مردم در این مناطق خانه و سرپناه می باشد اظهار داشت هم اکنون در 40 روستای ولسوالی های مختلف ولایت هرات که خسارات زلزله در آنجاها بیشتر بوده است کار احداث 2263 واحد مسکونی از سوی نهادهای خیریه و اداره محلی هرات آغاز شده است. نماینده کمیسیون رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان هرات گفت حکومت افغانستان متحد است که برای تمامی افراد و خانواده‌هایی که بر اثر زلزله آسیب دیده و خانه‌هایشان را از دست دادند کمک رسانی فوری از جمله ساخت خانه و سرپناه را در اولویت کاریشان قرار دهد.
مانده موضوع سرپناه اساسی بنیادم الحمدلله که ما پیشتر گفتیم به شما که 2263 خانه برای فعلا از طرف تجار ملی کشور و از طرف صنعتکارای ملی کشور و هم از طرف امارات اسلامی که از طریق همین کمیسیون جور میشه. اینی برای فعلا اینمی خانه باز 80% و 90% رسیده، باز فعلا شروع است و آینده هم با امید هستیم که سروی در مختلف جاها روان است کرجات که دیگه سروی مازی شود.
این گلایه های شهروندان زلزله زده در ولایت های شمال غربی افغانستان و اقداماتی که مسئولان محلی در حال انجام هستند، در حالی است که دفتر اوچا در تازه ترین گزارش خود از وضعیت مناطق زلزله زده در افغانستان گفته است 153 هزار تن بر اثر زمین لرزه و پس لرزه هایی که در هرات اتفاق افتاده نیازمند کمک رسانی فوری هستند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به اظهارات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گفت افغانستان دیگر میدان رقابت سیاسی کشورها نخواهد شد. ترامپ چندی پیش گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده آمریکا تلاش می‌کند کنترل پایگاه بگرام افغانستان را به دست آورد. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
اظهارات تازه ترامپ در مورد پایگاه نظامی بگرام. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اظهارات تازه‌اش مدعی شده که چین پایگاه نظامی بگرام را تصرف کرده و در صورت پیروزیش در انتخابات سال 2024 این کشور با هماهنگی حکومت طالبان تلاش می‌کنند کنترل پایگاه نظامی بگرام را دوباره به دست بگیرند. ترامپ حضور دوباره نظامیان آمریکایی در این پایگاه را به دلیل اینکه فاصله نزدیکی با پایگاه ساخت و ساز بمب‌های هسته‌ای چین دارد مهم خوانده است. خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
اظهارات ترامپ مبنی بر این که در افغانستان می‌خواهد که میدان هوایی بگرام بگیره و پایگاه نظامی به ساده فقط یک مسئله تبلیغاتی بیش نیست، به خاطر کمپاین انتخاباتی است. اگر اونا می‌خواستند که پایگاه در اختیارشان باشن افغانستان را ترک می‌کردند. بازم مهم است که زمانی که یک حکومت مشروع در آمریکا باشه و باز اگر مذاکرات با حاکمیت فعلی به وجود میآید بر مبنای توافق ممکن که این مسئله باشه.
دونالد ترامپ همچنان از سیاست جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا انتقاد کرده و گفته که بگرام تنها پایگاهی بوده که آمریکا در دو دهه پسین با فعالیت‌های نظامی خود در آنجا ادامه می‌داد. نجیب شمال آگاه مسائل سیاسی همچنان در این باره می‌گوید.
آمریکا با وجود ترک افغانستان در دو سال و چند ماه گذشته هنوز از منافع ملی خود در منطقه دست بردار نبوده و حاضر نیست تا افغانستان را به میدان رقابت‌های سیاسی و نظامی رقابای خود در صدر بلبل رها بکند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید ترامپ در حال حاضر جایگاهی سیاسی ندارد و سخنان او نمیتواند قابل بحث باشد و اجازه نمیدهند افغانستان بار دیگر با میدان رقابت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مبدل شود.
تنول خود ترامپ حالی کدام فرد است جهت سیاسی نیست که ما موقف سیاسی و رسمی بگیریم و یا فوکس بگیریم. دومی که افغانستان میدان بازی بین کشورها شده نمیتونه و ما به اجازه نمیدیم. سومی که ساکر و نیروهای بیرونی در افغانستان قابل پذیرش نیست با هیچ قیمت، فلحاظ این سخنا جایی نمیگیرم.
این در حالی است که دونالد ترامپ با امضای توافقنامه دوحه زمینه را برای پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ آمریکا فراهم کرد. هرچند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حکومت بایدن صورت گرفت، اما طرح خروج توسط ترامپ ترتیب شده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب از آن شنونده پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. در ساعت 6 با مشروع خبرها در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
We'll be right back.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parsude.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در سه‌شنبه دیگر این ساعت افتخار داریم خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه چنانچه قبلا هم توضیح دادیم، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی تاکید دارند که تحولات رژیم صهیونیستی به گونه‌ای است که فروپاشی این رژیم را شاهد خواهیم بود. به همین دلیل ما در این برنامه نگاهی تحلیلی داریم به تحولات این رژیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. از طریق سایت هم اگر خواستید که همراهی ما باشید، آدرس ما parsude.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراهی ما باشید با برنامه این هفته. این هفته با وجود اینکه شورای امنیت سازمان ملل در یک اقدام دیرهنگام بعد از 40 روز موفق به تصویب قطعنامه در خصوص آتش بس موقت و بشردوستانه در غزه شد، اما رژیم صهیونیستی با بی‌توجهی کامل به این قطعنامه همچنان به جنایات خود در غزه ادامه می‌دهد. این قطعنامه با 12 رأی موافق و 3 رأی ممتنع روسیه، ایالات متحده و بریتانیا به تصویب رسید. رژیم صهیونیستی در حملات هوایی خود در 1.5 ماه گذشته مناطق مختلف نوار غزه از اردوگاه‌های آوارگان تا شفاخانه‌ها را هدف حملات خود قرار داده است، اما حالا وارد جنگ شهری در غزه شده است. بیمارستان‌ها و مراکز صحی غزه به بهانه وجود تونل‌های حماس در زیر آنها همچنان هدف حملات و یورش نظامیان صهیونیست است، و این در حالی است که شبکه خبری CNN اعلام کرده هیچ مدرکی دال بر کشف تونل حماس در زیر بیمارستان الشفا وجود ندارد. در جریان حملات همجانبه ارتش صهیونیستی به غزه، همه اصول و قوانین بین المللی در همه ابعاد آن از جمله قوانین جنگ زیر پا گذاشته شده و با ارتکاب جنایات جنگی گسترده از سوی این رژیم همراه شده است، و البته مماشات غرب و حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا نیز این رژیم را به ادامه حملات و جنایات خود تشویق کرده است. وزیر به اصطلاح فرهنگ و میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی خطاب به دولت نتانیاهو گفته که غزه را با بمب اتمی نابود کنید. او در حالی این صحبت‌ها را مطرح کرده که در حال حاضر شاید بتوان گفت که به اندازه 2 بمب اتم روی غزه بمب ریخته شده است. بمب‌ها، تسلیحات و موشک‌هایی که در حال حاضر رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه به کار می‌برد، عموماً حجم آتش بسیار گسترده‌ای دارند که همین باعث شده که غزه به یک مکان غیر قابل زندگی برای مردم تبدیل بشود. بعد از جنگ نیز اسرائیل می‌خواهد که ساخت و ساز غزه بسیار بسیار زمان‌بر باشد و به راحتی شرایط آن برای یک زیست مناسب مهیا نشود. بیش از 32 هزار تن مواد منفجره بر سر مردم بیپناه غزه ریخته شده است که در نتیجه آن بیش از 40 هزار نفر کشته و زخمی و نزدیک به 1.5 میلیون نفر آواره و بیش از 50 هزار واحد مسکونی کاملا تخریب شده و 200 هزار واحد مسکونی دیگر نیز آسیب جدی دیده است. مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، گفته که از گزارش حملات نظامی اسرائیل به بیمارستان شفا در نوار غزه وحشت زده شده است. رئیس بیمارستان الشفا در غزه اوضاع فاجعه بار این بیمارستان را توصیف و تاکید کرد که قانون جنگل هم اجازه چنین جنایاتی را نمی دهد. توماس وایت مدیر آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد اعلام کرده که اسرائیل ارسال سوخت به نوار غزه را محدود کرده است. بنابر گفته این مقام سازمان ملل، اسرائیل فقط اجازه ورود 9% از سوخت مورد نیاز در روز به غزه را می دهد. او همچنین گفته که بیمارستان ها در غزه به سوخت و آب دسترسی ندارند. باید گفت شرایط حاکم بر غزه، اجرای پیشنهادهای دهگانه رئیس جمهوری اسلامی ایران به نشست ریاض را بیش از پیش ضروری کرده است. سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با موضوع غزه که در ریاض عربستان برگزار شد، 10 راهکار و پیشنهاد فوری برای تصمیم گیری قاطع به نفع ملت فلسطین را مطرح کرد که عبارتند از توقف کشتار مردم غزه، رفع کامل محاصره انسانی غزه، خروج فوری نظامی رژیم صهیونیستی از این منطقه، قطع هر گونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست و آمریکا، تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه با تقبل کشورهای اسلامی و اعزام کاروان کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به مردم فلسطین از کشورهای اسلامی. برنامه فروپاشی از درون را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاهی داشتیم به جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب شده، اما در این میان اعضای مختلف محور مقاومت پیش از جنگ غزه نیز در کنار مردم فلسطین بوده و اکنون در شرایط جدید البته احساس مسئولیت بیشتری می کنند و از آغاز جنگ به انواع مختلف همبستگی خود را با مردم غزه و فلسطین نشان داده است. جبهه شمالی از همان ابتدای جنگ غزه فعال شده و با مشغول کردن چندین لشکر نظامی ارتش اسرائیل به خود، مانع از این شده است که رژیم صهیونیستی بتواند با بسیج همه قوا به یکسره‌سازی در غزه بپردازد. در این راستا مقاومت اسلامی لبنان یکشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یک دستگاه بلدوزر اسرائیلی را در نزدیکی یک پادگان با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و آن را منهدم کرده است. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم در سخنان اخیر خود از بکارگیری راکت برکان علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی خبر داد که مهمترین ویژگی آن قدرت بالای تخریب سر جنگیش با وزن حدوداً 500 کیلوگرم است. این موارد نشان می‌دهد که با استمرار جنگ همه‌جانبه ارتش اسرائیل علیه غزه به تدریج جبهه‌های جدیدی باز می‌شود یا جبهه‌های قبلی فعال‌تر می‌شود و این بدان معناست که توپ عدم گسترش دامنه جنگ غزه در زمین رژیم صهیونیستی و امریکاست. با وجود اینکه حملات رژیم صهیونیستی بعد از غافلگیری در برابر طوفان الاقصی شروع شده، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که این رژیم طرح‌های مربوط به غزه را از قبل از عملیات طوفان الاقصی در دستور کار داشته و از این حمله تنها به عنوان بهانه‌ای برای اجرای این طرح‌ها استفاده کرده است. روزنامه صهیونیستی هارتس بر اساس یک سند افشا شده جدید از نقشه سازمان نظارت بر عملکرد سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از جمله موساد و شباک برای کوچاندن مردم غزه خبر داد. اما در خصوص این موضوع دکتر اسقر زارعی تحلیلگر مسائل غرب آسیا هم میگوید رژیم صهیونیستی نتوانسته که به اهداف خود برسه و مقاومت باعث شده که رژیم صهیونیستی خسارات سنگینی را متحمل شود. وی گفته حملات از ناحیه جبهه شمالی و حزب الله لبنان و مقاومت یمن به ایلات و همچنین خسارات و تلفاتی که جنبش مقاومت به مراکز و پایگاه‌های آمریکایی در لبنان، سوریه و عراق وارد کرده، نشان می‌دهد که رژیم جعلی صهیونیستی به شدت تحت فشار است. آقای زارعی در ادامه صحبت‌های خود اشاره دارد به بزرگترین دستاوردی که امروز مقاومت با آن مواجه است. در این زمینه دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های دکتر صاحب اسخر زارعی را.
خب بعد از گذشت تقریبا بیش از 40 روز از آغاز طوفان الاقصی و ناکامی رژیم جدید صهیونیستی در اهدافی که فکر میکرد میتونه با سرعت به اونها برسه و خسارات و تلفات سنگین هم نیروی انسانی و هم تجهیزات لوجستیکی و مکانیزه و نیروی زرهیش، ما شاهد هستیم که روز به روز هزینه های این رژیم افزایش پیدا میکنه و همینطور حملات گاه و بیگاه از ناحیه جبهه شمالی و حزب الله لبنان و همینطور مقاومت یمن در منطقه ایلات و خسارات و تلفاتی که نیروهای مقاومت مراکز و سایت ها و پایگاه آمریکایی در سوریه و لبنان وارد کردن و همینطور در عراق، به هر حال اینها نشون میده که رژیم جدید صهیونیستی بسیار تحت فشار هست و از همه مهمتر بزرگترین دستاوردی که امروز مقاومت با اون مواجه هستش، ایجاد یک گفتمان بین‌المللی و جهانی است بر علیه رژیم جدید صهیونیستی و جنایاتی که این رژیم مرتکب شده و دستش به خون مردم مظلوم غزه و نسل‌کشی که داره انجام میده آلوده است و یک جریان بسیار بسیار قدرتمندی در دنیا، نه تنها در جهان اسلام که عمدتا در اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و همه نقاط رو به هر حال باعث یک خیزش عمومی شده. لذا ایجاد یک جبهه سوم و یک در واقع افکار جدیدی که میتونه مقاومت بر علیه این رژیم ایجاد بکنه، به شدت از روزهای ابتدای این طوفان رقصا برای اونهای نگرانی عمده بود، چرانچه امروز میبینیم که در صحنه و در میدان همونها دچار شکست و انفعال هستن و بخش قابل توجهی از مدیریت صحنه و میدان رو نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی آمریکایی بر عهده گرفتن و حمایت‌های کشورهای اروپایی و حضور بعضا نیروهای زبده نظامی و فرماندهی نظامی اونها در سرزمین‌های اشغالی برای مدیریت جنگ و پیشگیری از شکست و خسارات بیشتر به این رژیم هنوز نتونسته در واقع به یک دستاورد عمده‌ای برای این رژیم به همراه داشته باشه و روز به روز بر افتضاحات و شکست‌های اونها افزوده میشه. لذا هر گونه ایجاد یک جبهه جدید و یا یک اقدام جدید برای این رژیم برای اونها میتونه یک کابوس بسیار وحشتناکی باشه و میبینیم که گاهن و متوالیاً مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا از خود آقای بایدن گرفته تا وزیر خارجش آقای لوید آستین، وزیر دفاعش و همینطور مقامات ارشد اروپایی پیغام‌هایی رو برای دولت‌های اسلامی منطقه، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، لبنان، عراق و کشورهای منطقه اعلام می‌کنن، پیام می‌فرستن که جلوگیری بشه از گسترش جبهه و جنگ و حال مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاده و تدبیر و مدبران عمل کردن مقاومت و جمهوری اسلامی ایران که به هر حال خود مقاومت در سرزمین‌های اشغالی امروز می‌بینیم که این توانایی و ظرفیت رو برای مقابله با رژیم جدید صهیونیستی داشته و داره و لذا تا به امروز جمهوری اسلامی ایران و مقاومت سعی کردن که با حمایت‌های مادی خودشون و حمایت‌های معنوی خودشون پیشگیری از هر گونه گسترش جبهه و جنگ رژیم جدید صهیونیستی رو وادار کنن به در واقع ادامه این کشتار وحشیانه و ددمنشانهشون مانع بشن و در اجلاس ریاض هم دیدیم که پیشنهادهای دهکانه رئیس جمهور عموما متکی بود بر پیشگیری از گسترش دامنه جنگ، توقف جنگ و کمک های امدادی و انسان دوستانه به مردم محاصره شده در نوار غزه و تاکید جمهوری اسلامی ایران بر این بوده که به هر حال رژیم جدید صهیونیستی رو وادار بکنن از این جنایت و از این اتفاقاتی که واقع می شده پیشگیری بشه و هر چه سریعتر به یک نقطه قابل درک برای طرفین دست پیدا بشه. شاهد هستیم که طی روزهای اخیر اولا که مقاومت هنوز از ظرفیت‌های خودش به صورت بالفعل وارد عمل نشد و به صورت بالقوه بخش قابل توجه و محدودی رو در جبهه آورده، بیش از 40,000 نفر نیروی آماده رو در اختیار داشته که تاکنون گفته شده در مرحله اول چیز در 2,000 تا 2,200 نفر رو وارد عمل کرد و بعد از اون هم چیزی در حدود 1,500 نفر دیگه اضافه شد. هنوز بسیاری از تونل‌ها و امکانات اونا در داخل این تونل‌ها به صورت دست نخورده باقی مونده و استفاده از تجهیزات جدیدی که در 2-3 روز اخیر از اونها استفادهشون نشون میده که مقاومت هنوز از ظرفیت‌های بالقوه بسیار بالایی برخوردار هستش و میتونه اگر این رژیم جدید بخواد جنایات خودش رو ادامه بده و استفاده بر این جنایت داشته باشه، میتونه از این ظرفیت های بالقوه خودش به صورت بالفعل استفاده بکنه.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه فروپاشی از درون. در ادامه برنامه خدمتتون بگوییم که روزنامه رأی الیوم در مطلبی درباره اهداف پنهان رژیم صهیونیستی از حمله زمینی به غزه نوشته، روز به روز علل پنهان و اصلی که رژیم صهیونیستی را به حمله زمینی گسترده به غزه محاصره شده از سالیان طولانی سوق داد آشکارتر می شود. نابودی حماس هدف فرعی است و هدف این رژیم ایجاد منطقه حائل به عمق 2 تا 3 کیلومتر برای تأمین امنیت شهرکای صهیونیست نشین در جنوب فلسطین اشغالی و در امان نگه داشتن آنها از هر گونه عملیات زمینی مقاومت است که این موجب نابودی و محو هر ساختمان فلسطینی در این منطقه خواهد بود. منطقه حائل مورد نظر اشغالگران بیش از 30% از اراضی حاصلخیز فلسطینی ها را خواهد بلید. به ویژه که سیاست صهیونیست تا این سالها نابودی اراضی کشاورزی واقع در طول مرز شرقی غزه با فلسطین اشغالی به بهانه های مختلف بوده است. با توجه به این رویکرد خطرناک، اراضی که بخش عمده غذای ساکنان غزه از آن تامین می شود در معرض نابودی قرار گرفته و تبعات اقتصادی و معیشتی سختی برای فلسطینی ها خواهد گذاشت. همچنین به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان، هدف اصلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل نه تنها نابودی حماس و تخلیه غزه از فلسطینی ها، بلکه علاوه بر اینها دنبال سلطه بر میلیاردها دلار ذخایر گاز غزه نیز می باشد. طبق مطالعات منتشر شده کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، منابع عظیم نفت و گاز در نوار غزه و کرانه باختری وجود دارد. در سال 2000 دو چاه بزرگ گاز در سواحل غزه با ذخیره 1.4 تریلیون متر مکعب کشف شد که 60% ذخایر این منابع متعلق به سواحل فلسطینی هاست. در 29 اکتبر امسال، یعنی کمتر از 2 هفته بعد از حمله اسرائیل به غزه، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 12 مجوز اکتشاف به 6 کمپانی اروپایی داد تا عملیات اکتشاف گازهای مخازن سواحل باسین دریای مدیترانه را آغاز کنند. ارزش منابع این مخازن حدود 524 میلیارد دلار است که بخشی از این منابع در حوزه فلسطینی ها در نوار غزه و کرانه باختری است. همه اینها نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی و کابینه افراطی و نجات پرست نتانیاهو از قبل از عملیات طوفان الاقصی کوچاندن فلسطینی ها از غزه را در دستور کار داشته و در صورتی که موفق به این کار در غزه شود، آن را در کرانه باختری نیز به مرحله اجرا خواهد گذاشت و البته فلسطینی های این منطقه را به اردن کوچ خواهد داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق دانایی. دوستان و شنوندگان عزیز، جویندگان معرفت و آگاهی، سلام و درود خدمت شما. با قسمت دیگری از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما همراهان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل با شما از اخلاق و منش پیامبر اسلام در هنگام سفارایی‌های نظامی سخن گفتیم. نکته جالب در سیره نظامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بود که آن حضرت در جنگ با توجه به وضعیت نیروهای دشمن و شرایط میدان نبرد از روش‌ها و تاکتیک‌های مناسب استفاده می‌کرد. با این حال هیچگاه با نظامیان و غیر نظامیان برخوردی برخلاف اصول و موازین اخلاقی نداشت. اینک در برنامه امروز فرازهایی از حوادث مهم و سرنوشت‌ساز سال‌های آخر زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مرور می‌کنیم. با ما در برنامه امروز همراه باشید. در ماه ذی‌قعده سال ششم هجری، پیامبر به قصد انجام عمره به سوی شهر مکه حرکت کرد و از مسلمانان خواست که آنها نیز او را در سفر به مکه و انجام اعمال عمره همراهی کنند. با آنکه گروهی از این سفر خودداری کردند، ولی جمع کثیری از مهاجران، انصار و اعراب بادیه نشین همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عازم مکه شدند. این جمعیت که بر اساس برخی اقوال حدود 1400 نفر بودند، همگی لباس احرام بر تن داشتند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می‌شد، سلاح دیگری همراه خود نداشتند. هنگامی که مسلمانان به نزدیکی مکه رسیدند، با خبر شدند که قریش تصمیم گرفته از ورود آنها به شهر جلوگیری کند. لذا به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روستای حدیبیه در 20 کیلومتری مکه توقف کردند. در این محل فرستادگانی از جانب قریش نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و با آنها مذاکره کردند تا از انگیزه ها و اهداف حرکت مسلمانان به سوی مکه آگاه شوند. آنها مشاهده کردند که مسلمانان لباس احرام بر تن دارند و شتران همراه آنها نیز دارای علامت قربانی است. سران قریش سرانجام عروه بن مسعود ثقفی را که مردی هوشیار بود خدمت پیامبر فرستادند تا از اهداف واقعی مسلمانان مطلع شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با او فرمود: من به قصد جنگ نیامدم و تنها هدفم زیارت خانه خداست. عروه در این ملاقات از عشق و علاقه وافر مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شگفت زده شد. او وقتی که نزد قریش بازگشت گفت: من به دربار کسرا و قیصر و نجاشی رفتم. هرگز زمامداری در میان قومش را به عظمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان یارانش ندیدم. اگر چنین تصور می کنید که آنها دست از محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر می دارند یا از اطراف او پراکنده می شوند، خطای بزرگی است. حال تصمیم با شماست. در این میان رسول خدا هم در پی آن بود که نماینده‌ای به مکه بفرستد تا با بزرگان قریش درباره ورود مسلمانان به مکه و انجام عمره مذاکره کند. به دنبال آن مشرکان سهیل ابن عمرو را که از چهره‌های معروف قریش بود برای مصالحه خدمت پیامبر فرستادند. سهیل به پیامبر عرض کرد مکه محل عزت ماست. اعراب می دانند ما با تو در جنگ بوده ایم. اگر با این حالت وارد مکه شوی، ضعف و بیچارگی ما را در برابر اعراب آشکار می کنی. لذا همه به فکر تسخیر سرزمین ما می افتند. تو را به خویشاوندیت با ما سوگند می دهم که امسال از این نقطه به مدینه بازگردید و انجام مراسم عمره را به سال آینده موکول کنید.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. از رادیو دری
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان با نغمه های عاشقی
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstoday.ir/dari هست. بعد از گفتگوهای زیاد، بالاخره پیمان صلحی بین مسلمانان و مشرکان مکه منعقد شد. یکی از مواد پیمان این بود که در آن سال مسلمانان از عمره چشم بپوشند و سال بعد به مکه بیایند. موارد دیگری نیز نظیر امنیت جانی و مالی مسلمانانی که از مدینه وارد مکه می شوند، همچنین 10 سال متارکه جنگ میان مسلمین و مشرکین، و آزادی مسلمانان مکه در انجام فرایض دینی در این پیمان گنجانیده شد. این پیمان در حقیقت یک پیمان عدم تعرض همه‌جانبه بود که به جنگ‌های بین مسلمانان و مشرکان موقتاً پایان می‌داد. متن پیمان صلح با این جملات شروع می‌شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام دستور داد بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت: من این عنوان را به رسمیت نمی شناسم، رحمان و رحیم را نمی شناسم. بنویس بسمک اللهم، به نام تو ای خداوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بنویس بسمک اللهم. آنگاه رسول خدا فرمود: بنویس این چیزی است که محمد رسول الله با سهیل ابن عمرو مصالحه کرده است. سهیل گفت: اگر ما تو را رسول الله می دانستیم، هرگز با تو وارد جنگ نمی شدیم. تنها اسم خودت و اسم پدرت را بنویس. در اینجا عده‌ای از مسلمانان مخالفت کردند، اما پیامبر با توجه به مصالحی که بعداً برای مسلمانان آشکار شد فرمود: مانعی ندارد. بنویس این چیزی است که محمد ابن عبدالله با سهیل ابن عمرو صلح کرده که 10 سال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابند. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. از نعمت های خداوند این بود که در صلح حدیبیه شما دست به شمشیر نبردید، با اینکه آمادگی بود. پیغمبر از این 1400 نفر بیعت گرفته بود که وفادار باشن، این در نرن. کفار مسلح آمده بودن، مشتکین مکه با اسلحه آمدن بیرون و مردم مدینه، مسلمان مدینه که میخواستن برون، اونها هم بیعت کرده بودن با پیغمبر. درگیری نزدیک بود، ولی خدا لطف کرد این درگیری نشد. اگر این درگیری میشد چه کارا میشد؟ یک، قداست حرم شکسته میشد. دو، این صلحی که شد توش قرارداد شد که 10 سال جنگ نکنیم، این آتش بس تبدیل میشد به جنگ. این 10 سالی که تو صلح حدیبیه بنا شد جنگ نکنن، 10 سال خیلی مسلمان‌ها تبلیغ کردن، خیلی مشتکین آمدن اسلام آوردن. وقتی جنگ میشد شما اونا رو میکشتید، اونا کینه شما رو در دل داشتن. دیگه سال بعدم رامتون نمیدادن، فتح مکه هم چه بسا واقع نمیشد. خیلی این صلح حدیبیه برکت داشت. هو الذی کف ایدیهم عنکم، او دست شما رو از دست مشرکین مکه رو از شما باز داشت که اونها به شما شمشیر نکشن. و ایدیکم عنهم، دست شما رو هم از اینکه به اونها، یعنی دست هر دوتون نگه داشت که خونی ریخته نشه. این خونی که ریخته نشد صلح شد. صلح که شد 10 سال آتش بس. توی 10 سال خیلی میشد کار کرد، خیلی هم مؤمن شدن. خون که ریخته نشد کینه خون ریزی نبود. سال بعد با سلام و صلوات با عدد بیشتری رفتید عمره. سال بعدش مکه رفت کردید، اما چند تا خون ریخته میشد این یک علمشنگی را میفتاد که اینا کینه داشتن، دیگه کار سخت میشد. خداوند لطف کرد دست شما رو از کشتن هم دیگه باز داشت. من بعد ان افرکم علیهم، یعنی این خداوند بر هر کاری قادره. بعد از اون که شما در حدیبیه بر اونها پیروز بودید، یعنی اگر جنگ هم میشد پیروز میشدید، ولی پیروزی پیروزی موقت بود. هر پیروزی پیروزی نیست. گاهی برکات صلح بیش از برکات جنگه. ممکن بود شما به خاطر بیعت وفاداری با پیغمبر حمله کنید، چند تا از اونها رو بکشید، به حزب دار پیروز بشید، اما خیلی برکات صلح از دستتون میرفت. میگه و هو الذی کف ایدیکم، خدا با دست نگه داره. یعنی ای همش میگه هو الذی وعدکم، خدا ینصر، خدا وعده داده، خدا از فرکم، خدا یهدیکم، همه کار خداست. قدم به قدم هی قرآن میگه خدا بود، خدا بود. کسی نگه من بودم، تدبیر من بود، جامعه شناسی من بود، روان شناسی من بود، ریش سفید من بود، تجهیزات من بود. و هو الذی کف ایدیکم، خدا. آیه 22 و 23 و 24 تمام. خدای تو به حق محمد و آل محمد در موضع گیری ها، در تصمیم گیری ها، در برخورد ها، آن به آن خودت ما را حفظ کن، امت و جامعه و اسلام را حفظ کن. کم من لقمت منعت اکلاتی، گاهی آدم یه باقلوار میخوره دیگه نمیتونه غذا بخوره، اشتهاش کور میشه. گاهی یک پیروزی است که این پیروزی جلو بسیاری از برکات رو میگیره. این که ما کجا کوتاه بیایم، کجا مدارا کنیم، کجا حمله کنیم، چه تصمیم بگیریم، اینها همه گام به گام نیاز به امداد الهی داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود. دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم. می‌دونم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه با مدت 70 دقیقه تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
باغچه افرا بزرگ شد، یعنی درخت دوستی ما بزرگ شد. هر کس هوای تو به سرش زد، به جان تو قلبش به قدر وسعت دنیا بزرگ شد. مهربان به شما گلها سلام، به شما دلها درود. دقایقتان به زیبایی همین پاییز زیبا باشه. روزهای خوب برای شما دوستان خوب آرزو میکنید. در آخرین روز دومین ماه پاییز هستیم و هوا هم کم کمک سرد شده. رئیسم اول برنامه میگیم که مراقب خودتون باشین که خدایی نکرده نشنویم که زکام شدین و یا در جای افتادین. البته که اینجا با حضور و صفای شما گرم 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 هست. تیم امروز روی موج جوانی را خدمتتون معرفی بکنم. خدمتگزار شما ارغوان حیدری هستم. آقای موبایل تهیه کننده برنامه هستن، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکاران، به خصوص همکاران خوب گزارشگرمان که هر روز با ارسال گزارش ها و گفتگوهای زیبا و جذاب برنامه را جذاب تر میکنن. تشکر که با ما هستید.
اینجا
عشق را تقسیم کن بر دوستان،
عشق را تقسیم کن بر دوستان، هر چه غم داری به صحرا هدیه کن.
اگر دلهای ما به هم نزدیک باشه دیگه فاصله و جغرافیه معنایی
نداره. شعار همیشگی ما بر روی موج جوانی، روی موج جوانی کاروان حله شادی ها و شادمانی هاست.
این کاروان صدا و سخن و موسیقی همه روزه در همین ساعت بر دوش امواج در سر تا سر افغانستان سفر می کند و همسفر لحظه های خوب شماست.